أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. خدا رو شکر میکنیم این فرصت به وجود آمده که در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با عنایت و اهتمامی که رئیس محترم این دانشگاه دارند بحث بسیار مهم و اجازه میخوام اینطور عرض کنم مهمترین بحثی که در این روزها باید در محافل علمی و فرهنگی و نخبگانی شکل بگیره در این جلسه و با این موضوع تشکیل شد. همچنین تشکر کنیم از جناب آقای دکتر خالدی که بنده رو بیش از حد لیاقت و بضاعت نواختند. انشاءالله بتونیم شاکر این نعمت اعتماد و حسن ظن باشیم. همچنین از برادران و خواهران عزیزی که از همکاران و از فریختگان دانشگاه و سایر مراکز هستن هم تشکر میکنیم که وقت شریفشون رو در واقع اختصاص میدن به عرایض این حقیر و در انتهای مقدمه بنده هم تبریک عرض میکنم این اعیاد مبارک شعبانیه رو خدمت همه عزیز. موضوعی که در مسئله بیانی گام دوم به نظر میرسه در ابتدا باید بهش بپردازیم یه موضوع خاص درباره بیانیه، خب درباره تبیین بیانیه، تحلیل بیانیه، استفاده از این بیانیه، تبدیل این بیانیه به راهبردها، برنامه‌ها، نقشه راه تازه کار شروع شده و این جلسه از جمله جلسات آغازین این کار هست. در بین مسائلی که به نظر میرسه در شروع با یک نگاه روشمند باید مطرح کنیم، بنده حقیر به نظرم میرسه یک موضوع بیش از سایر موضوعات اهمیت داره و لذا بنده این موضوع رو در این جلسه عرض خواهم کرد و به همین دلیل این موضوع رو بنده مدخل و محل و مجرای ورود به بحث بیانیه گام دوم میتونم، از این جهت که ما اگر بخواهیم بعضی از اون چی که در 40 سال اول اتفاق افتاد که منشأ برخی نرسیدنها به اهداف بود تکرار نشه، باید از همون جاهایی شروع کنیم که در اون گام اول باز موندیم و مهمترین اینها تفاهم نخبگان بر محور اندیشه رهبری است. اگر این تفاهم شکل نگیره که در گام اول از سال 58 به خصوص دچار مشکلاتی شد، ما گام دوم را خدای نکرده ممکنه با همین آسیب ها ببینیم. البته عرض بکنم تکلیف نسل امثال بنده در این قضیه روشنه، ما یا همراه خواهیم شد با این حرکت یا باز خواهیم مون. در این میدان امروز جوانانی وجود دارند که اینها به لحاظ مایه های انقلابی، معرفتی، انگیزشی، روحی از نسل‌های گذشته آماده ترند، اگرچه الان نیاز دارند به چیزهایی که کاملا عملیاتی بشن اما زیاد نمونده تا اینها بیان و این میدان رو دست بگیرن. لذا ما اگر نقشی برای خودمون قائل هستیم، اول این هست که همراه بشیم با این حرکت و حالا تجربه‌ای که هست و اندوخته‌ای که از 40 سال گذشته داریم اینو در اختیار این نسل قرار بدیم. لذا جایگاه ما چنین جایگاهی است و الا 40 سال دوم 40 ساله امیدواری است و 40 ساله پیروزی‌های بزرگ خواهد بود. این هم تردید درش نیست. این از قبیل این امیدها و آرزوهای روحی بخش و اینها فقط نیست، مبتنی بر واقعیاتی است که در جامعه ما در جریانه. هم مردم هم جوانان مایه‌هایی دارن، شرایطی دارن، علاوه بر همه این ظواهر دیگری نداری همین تربیشیم، خواهیم دید که شرایط آماده است برای برداشتن گام بلند دوم با شتاب. از این جهت ما برای شروع باید به اون نقطه اصلی تفاهم در بیانیه گام دوم متمرکز بشیم و ببینیم در این مسئله تفاهم نخبگانی چه موضوعی اصلی ترین موضوع هست برای این کار. به همین خاطر باید ماهیت گام دوم رو ما بشناسیم و در اون اجماع بکنیم. بنده به نظرم میرسه که اون چه که به عنوان کلید فهم بیانیه گام دوم میتواند مطرح بشه، مسئله توجه به تفاوت ماهوی بین گام اول و گام دوم. این عنوان عرایض بنده است و بنده این رو مدخل میدونم. ممکنه حالا مداخل دیگری هم در نظر باشه و مطرح بشه که خب اینها رو میشه صحبت کرد. این نکترم عرض بکنم که اون چی که ارائه میشه خب اولا مبتنی بر اندیشه رهبری است به زعم بنده و برداشت ما از این اندیشه، و دوم این که برداشت حقیره. در یک چنین جلسه ای جای عرضه این برداشت ها و گفتگو درباره این برداشت ها و تفاهم در یک مثلا برداشت واحده. بنابراین این عرایض بنده جمعه عرضه کردن این اندیشه به این جمعه فریفته و محترم هست داره و امیدواریم که استفاده بکنیم از اندیشه ها و نظرات سروران گرامی در این بحث. ابتدای شمایی از بحث ارائه می کنم، بعد توضیحاتی رو عرض خواهم کرد. بیانیه گام دوم نیاز به عملیاتی شدن داره. یعنی اگر قرار است صحبت بشه، گفتگو بشه، ما نمیخواهیم عرض کنم یه انباشتی از نظریه ها و اندیشه ها و مباحث علمی و تئوریک رو صرفاً در تنهایی ایجاد کنیم. قرار است که این گفتگوها ما رو به سمت عمل هدایت کنه و هدف گفتگو در باره بیانیه دوم این است که ما بتوانیم عملیاتی کنیم این گام دوم. یکی از لوازم مهم، لازمه مهم عملیاتی کردن، عملیاتی کردن این بیانیه این است که ما نقشه راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی رو بشناسیم. بیانیه گام دوم در درون میدان انقلاب اسلامی، در مسیر حرکت انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی صادر شده. بنابراین اگر یک نقشه راهی وجود داشته باشد که دارد، بیانیه گام دوم باید در درون اون نقشه راه راه حل های عملیاتی شدنش بیرون بیاد، اگرچه این نقشه راه از خود این بیانیه هم کمک بگیرد. عرض خواهیم کرد که فقط این بیانیه نقشه راه رو به ما نخواهد داد. و اگر بخواهیم ما این نقشه راه رو به گونه ای استخراج بکنیم که مطمئن باشیم ما رو به مقصد خواهد رساند، مسیر رو درست انتخاب خواهد کرد، تمامی عوامل و اقتضائات رو خواهد دید، همه موانع رو پیشبینی خواهد کرد و همه روندها و مسیرها رو در این قضیه ملاحظه خواهد کرد و یک نقشه راه جامع و کارآمد و اصیل ارائه می کند، چاره‌ای نداریم جز این که ما به یک پشتوانه دانشی مراجعه بکنیم. این پشتوانه دانشی رو با اسمشو میگذاریم مکتب اندیشه و راهنمای عمل انقلاب اسلامی، و به طور خلاصه عرض میکنیم مکتب انقلاب اسلامی، با این فرض قطعی که این انقلاب یک مکتب داره، یک مکتبی که صاحب اندیشه راهنماست و دارای سرمشق‌های عملی برای رسیدن به اهدافش هست. این مکتب وجود داره، برابر این به شکل معکوس اگر بخوایم نگاه کنیم، این مکتب انقلاب اسلامی است که از درونش نقشه راه به دست میاد و این نقشه راه هست که بیانیه گام دوم را عملیاتی میکنه. خب یکی از مهمترین مؤلفه های این مکتب به نظر ما یک موضوعی است که ما اسم او رو گذاشتیم آموزه فرایند، آموزه فرایند تحقق اهداف انقلاب اسلامی. این آموزه فرایند چیست؟ این رو در ادامه عرض خواهم کرد، اما همین اینجا اجمالاً عرض بکنم مقصود ما از آموزه فرایند اون صورتبندی است که حضرت آقا برای حرکت انقلاب و انقلاب در حرکت به سمت جلو و اهداف از سال 70 ارائه کردند و به تدریج این صورتبندی رو کامل کردند و به تعبیر دیگر در سال 79 این صورتبندی رو به شکل کامل ارائه کردند و به تدریج این صورتبندی رو تبیین کردند. این عنصر تدریج به تبیین برمیگرده نه تبیین. اون چی که مدون ارائه شد و کامل ارائه شد در سال 79 بود و از سال 79 مرتب تبیین کردن و هدایت کردن انقلاب رو در اون صورت بندی، همون پنج مرحله معروفی که در سال 79 و 80 حضرت آقا از اون تعبیر کردن به یک حرکت فرایندی و فرمودن که اسلام اهدافی داره، این اهداف باید تحقق پیدا کنه و تحقق اهداف اسلام تدریجی است، در ضمن یک فرایند اتفاق میفته، دفعی و ناگهانی نیست. انسان قدم به قدم به اون اهداف نزدیک میشه. اینها خب در حقیقت توضیح فعلا خلاصه اون آموزه فرایندی است که ما در اون مکتب باید به اون توجه کنیم. یعنی مکتب اندیشه و راهنمای عمل در انقلاب اسلامی با این آموزه فرایند یک نسبت بسیار مهم می داره. همه آنچه که در مکتب و مؤلفه های مکتب انقلاب اسلامی مطرح است، از مباحث روش شناسی گرفته تا شناخت روح این مکتب و بعد اهداف وظایف کلی تا برسیم به برنامه‌های عملی خرد و ریز، همه اینها با این آموزه فرایند جهت پیدا میکنن، قوام پیدا میکنن، عملیاتی میشن، انسجام پیدا میکنن. خب و به همین خاطر به دلیل اهمیت این آموزه فرایند ما معتقدیم فهم عمیق این بیانیه چیزی که ما نیاز داشتیم در اون تفاهم نخبگانه اتفاق نمیافتد مگر اینکه ما به این آموزه توجه کنیم. و همینجا عرض بکنم که این آموزه یک نسبتی با بیانیه داره. بیانیه اینا رو توضیح خواهم داد، فعلا طرح مسئله کلی رو عرض می‌کنم. بیانیه یک سند بالادستی است، یعنی 40 سال آینده ما رو در حقیقت ترسیم کرده، تصویر کرده، مسیر رو نشون داده. همه کارهایی که در نظام مستقر انقلابی جمهوری اسلامی و حرکت پرجوشش انقلاب اسلامی باید اتفاق بیفته ذیل بیانیه گام دوم خواهد بود، در این تردید نیست. اما اون آموزه فرایند میخوام عرض بکنم به دلیل اون جایگاه پشتوانه‌ای مکتب یک سند بالادستی نسبت به بیانیه گام دوم هست. یعنی بیانیه گام دوم رو باید در نسبت با این سند بالادستی فهمید و تفسیر کرد. بنابراین جایگاه آموزه فرایند از این جهت بسیار بسیار اهمیت داره. و هرچه ما اگر در آینده دچار مشکل بشیم، اختلاف نظر بشیم، ریشه اصلیش برمیگرده به این مسئله که خود اون آموزه فرایند یه مجموعه است. این فرمودن آقای دکتر، این 10 کتابی که تدوین شده اینا همه بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی است. یعنی ما یک کلمه واو و هست و میگویند و میفرمایند اینا هم اضافه نکردیم، گویا ایشون نوشتن این کتاب رو، منتها با نگاه اون منظومه ای و با نگاه عملیاتی. صرفا منظومه اندیشه نیست این کتاب که فقط در حوزه اندیشه مثلا قابل ترویج و اینها باشه، بلکه راهنمای عمل هم هست، عملیاتی است یک معنا. این 10 کتاب بر اساس این آموزه فرایند چینش شده. اهمیت اون جایگاه آموزه فرایند رو میخوام عرض بکنم که چقدر به نظر ما اهمیت داره. چینش این کتاب از ماست، اما متن کاملا عرض کنم متن حضرت آواز بدون این که کم و زیاد شده باشه. خب ما با توجه به این مسیری که عرض کردیم وقتی میرسیم به گام دوم، عرض کردم مهمترین مسئله این است که ببینیم ماهیت گام دوم چیست و چه تفاوتی با گام اول داره، چون قاعدتاً باید یه تفاوتی وجود داشته باشه. قاعدتاً باید گام دوم حاوی یک نگاه و مایه و مضمون تحولی باشه که اگر این نباشه، یعنی گام اول میخواد تکرار بشه. ما 40 سال داریم یه راه رو میریم، خب حالا 40 سال دیگه هم بقیهش رو میریم، حالا تا اینجا رسیدیم، از این بعد هم بقیه راه رو میریم. خب این که نیاز به بیانیه نداره دیگه، همون تکرار همون مسئله گذاشت. معلوم است که یه عنایتی بر این گام دوم که حالا عرض میکنم. تفاوت بین گام اول و گام دوم که به نظر حقیر نقطه اصلی تمرکز اولین ما در فهم بیانیه و اجماع هست، این است که خلاصه گام اول رو اگر ما یه نگاه کلی بندازیم، اون رو میتوانیم با عنوان دوره مقاومت و پیشرفت تعبیر کنیم. دوره ای که مقاومت سایه انداخته بر حرکت انقلاب اسلامی و ما با چالش ها و منازعاتی با دشمن مواجهیم که عمده نیروی انقلاب صرف مقابله با این چالش ها شده، اما در این حال ما پیشرفت داشتیم و به همین خاطر همین گام اول هم افتخار آمیز است. باید افتخار کرد به این گام اول، از این بود که هم مقاومت بی نظیر اتفاق افتاده در مقابل این فشار بی حد جهانی و هم در این دوره ما پیشرفت‌هایی داشتیم. در تعبیر آقای تاج‌آبادی هم بود این مسئله مقاومت و فرمودن که ما در این 40 سال پنجه نرم کردیم با دشمن و مقاومت کردیم و فرمودن ما باید از این مرحله عبور کنیم. مرحله بعد که میشه این گام دوم و میشه 40 سال، در حقیقت پیشروی شتابنده است. ما در این مرحله لازم است که یک حرکت پیشرونده پیشبرنده شتابنده در انقلاب انجام بدیم. این صورت بحثی است که بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم. یه نکته‌ای هم همینجا لازمه برای تکمیل این تصویر عرض بکنم و اون این که اگر ما بخواهیم یک آسیب شناسی داشته باشیم در خصوص گام اول، چون ما برجستگی و درخشندگی و موفقیت و پیروزی گام اول رو نوشتیم، هم مقاومت در مقابل دشمن و هم پیشرفت در شرایط فشار، یعنی پیشرفت تحت فشار داشتیم، هر دوش برای ما افتخار آمیز. اما اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم گام اول رو، به نظر حقیر اگر تمامی آسیب ها رو فهرست کنیم و بخواهیم یک نظم و انسجام و یک صورت منطقی برای این مجموعه آسیب ها اتخاذ کنیم، اون چه که در نگاه کلی نسبت به این حرکت گام اول به چشم میخوره یک آسیب، یک اشکال. بقیه آسیب ها اشکال در درون این هست، یا داره این آسیب رو توضیح میده یا این آسیب از کنن عامل اون آسیب های بعد. یکی از این بود، اون آسیب به نظر حقیر کندی حرکت انقلابه. حرکت انقلاب گفتیم در گام اول حرکت دارای پیشرفت بوده، اما کند بود. این کندی در قدم بعد دو تا آسیب درست کرده. یکی پرهزینگی حرکت ما و پیشرفت ما. ما هزینه های زیادی می‌پردازیم برای پیشرفت. و دومی آسیب پذیری این حرکت. موفقیت های به دست میاریم، آسیب می‌خوریم موفقیت ها. این کندی موجب این دو آسیب میشه و خود این دو آسیب آسیب های دست پایین ایجاد میکنه و تبدیل میشه به مجموعه مشکلات و مسائلی که امروز تو جامعه داریم و تأخیرهایی که در رسیدن به اهداف داریم و باقی موندن فاصله میان بایدها و واقعیتها، فاصله بین وضع موجود و آرمانها. این ناشی از این آسیبی است که خدمت شما عرض کردم. اینم حالا در توضیح مشخص خواهد. خب اگر این صورت بحث باشه تا اینجا توافق به وجود بیاد و معلوم بشه که ما دستور کارمون همون دستور کار گام اول است، متأ شتاب بخشیدن به اون دستور کار گام اول. برای خدمتتون عرض بکنم پیدا کردن این شتاب و شتابنده کردن این متحرک یعنی انقلاب، ما نیاز به برنامه، نیاز به نقشه، نیاز به نقشه راه داریم. بنابراین بعد از این مرحله اولین و مهمترین سوالی که در پیش هست، نقشه راه گام پیشروی شتابنده انقلابه، یعنی نقشه راه گام دوم با خصوصیت پیشروی شتابنده و با خصوصیت شتابندگی پیشرفت. این نقشه عرض کنم که اولین و مهمترین سوال خواهد بود اگر تا اینجا مقدمات وارد توافق باشه. من حالا برای این مطالبی که عرض کردم یه توضیحاتی به عنوان تکمیل عرض میکنم و بعد نتیجه گیری خواهد شد. مطلب اول این که ما چرا احتیاج به فهم عمیق داریم در بیانیه. الحمدلله بیانیه، این بیانیه در بین بیانات حضرت آقا تقریبا میشه گفت با بیشترین استقبال مواجه شده و در بین بیانات مهم حضرت آقا تحقیقا بیشترین استقبال در مورد اون شده، چون ممکنه در بعضی موضوعات جامعه استقبال زیادی کرده باشه در تک موضوعات، اما در اون موضوعات اصلی راهبردی و کلان بیانات آقا این بیشترین استقبال ازش شده. اما این بیشترین استقبال هم حد مطلوب نیست، نه به لحاظ کیفی نه به لحاظ کمی، چون یه آماری هست من حالا شنیدم که حدود 80% جامعه الان آمار رو دارم، امروز حالا یه رقم دیگر شنیدم 80% جامعه اصلا نمیدونه بیانیه گام دوم چیه. من به نظرم خوبه در دانشگاه یک نظرسنجی بشه ببینیم دانشجویان چند درصدشون شنیدن این بیانیه، اصلا میدونن بیانیه گام دوم چیه. من در همین دانشگاه در کسانی کلاس ها دوتا دانشجو خوب، دانشجو ظاهر متدین و خوب سالم مثبت اندیش همراه به شکل کلی با مباحث انقلاب، پرسیدم ازشون بیانیه گام دوم، نمیدونستم. گفتم شنیدی بیانیه گام دوم؟ گفتن نه نمیدونیم چیه. با تعجب آوره برای ماها که اون دائما توی این بحث هستیم. میخوام عرض کنم این که میگیم بیشترین استقبال رضایت بخش نیست، این مقدار استقبال و معلوم بله
چه
کسانی استقبال بله دیگه قشر خاص بودن دیگه معلوم، یعنی گستره عموم نخبگان نبوده، عموم مردم هم نیست. بله مثل گذشته اون متدینین و حساسهای سیاسی و انقلابی و اینا شنیدن، ولی از هم اینه تو همین دائره مخاطبین و مستقبلین بیشترین استقبال از این بیانیه نسبت به بیانات مهم راهبردی آقا این بیانیه شده، یعنی این واقعا وجود داره. این به لحاظ کمی، به لحاظ کیفی هم از جهت استقبال هنوزی عمق نداره. تقریبا مثلا شرح ساده متن، مثلا کتاب ها جزواتی که داره در میاد ببینیم که مثلا شبیه به این کارهای خیلی سطحی که در این فراز از مثلا سخنان رهبری چنین فرمودن، بعد مثلا چند کلمه هم زیر اون توضیح میدن. بله مثلا یه کارهای اینجوری الان داره اتفاق میفته، البته کارهای عمیق‌تر هم هست، منتها به نظر بنده این نگاه، یعنی نگاه با اون تر مسئله ای که خدمت شما از شد کم هست. بنابراین این بیانیه نیازمند شرح و تبیین واقعی است، بیانیه خانی کافی نیست. و این که عرض میکنیم شرح و تبیین میخواد، خب ما منبع شرح و تبیینمون چی باشه؟ این هم یه سواله. ببینید همین جاهاست که ما به شکل تخصصی و کارشناسی باید نحوه مواجهه نخبگان با این بیانیه رو ارزیابی بکنیم. نخبگان ما وقتی میخوان این بیانیه رو شرح و تبیین کنن منبعشون چیه؟ قاعدتاً اندیشه خودشونه دیگه. این اندیشه خودشون چه وضعی داره؟ چه خصوصیتی داره؟ چه نسبتی با مکتب انقلاب اسلامی داره؟ چه نسبتی با اندیشه رهبری داره؟ چقدر منطبق است بر اون مکتب؟ اینجاست که باید روش دقت کرد، خیلی سریع از این مسئله نگذشت. معمولا برداشت هایی از انقلاب، برداشت هایی از اندیشه رهبری اتفاق میفته که ما اینجا حرف داریم. عرض ما این است، این برداشت هایی که تا الان از اندیشه رهبری شده، این برداشت ها به حد کفایت برای نخبگان نبوده و یک اشکال ما در 40 سال اول همین نقطه است. و در این زمینه میشه شواهد و مثال های فراوانی گفت. ببینید این که تکرار کنیم بیانات رهبری رو، این که حتی بیایم مثلا شرح‌های علمی بکنیم، این نشون نمیده که ما این اندیشه رو خوب شناختیم. این نشون میده که در اون حوزه هایی که به قول جناب عالی پرداختن، نه همه حوزه ها، خیلی مجموعه زیادی اصلا کاری ندارن، در اون حوزه هایی که پرداختن افراد با اون انگاره ها، با اون از کنم دانش خودشون با اون نگاهی که به مکتب دارن، تلقی که از مکتب اسلام و انقلاب و آقا دارن، بحث رو ارائه میکنن. چقدر این مکتب، این اندیشه ها، این معیار ها با اندیشه های رهبری مطابقت داره، اینجا محل بحث که ما به نظرمون اینجا رو باید روش توقف کرد و در این زمینه حرف داریم. بالاخره به عنوان یه نظر عرضه میکنیم و اشکالهاشو به ما بگن، ایراد این نگاه رو به ما بگن و استدلال هم میکنیم برای این مسئله، اشکال استدلالهای ما رو مثلا به ما نشون بدن که چرا این تلقی ما غلطه، که نخبگان ما فاصله دارن با اندیشه رهبری، حتی اونهایی که از کنم به شدت علاقمند رهبری هستن، حتی اونهایی که در همین مسیر اندیشه دارن کار فکری میکنن، با تواضع و با فروتنی عرض میکنن نخبگان ما در همین محدوده هایی که عرض شد عقبا نسبت اندیشه رفت. و به همین خاطر هست میخوام عرض بکنم که این بیانیه اگر میخواهد شرح و تبیین بشود باید مبتنی بر اون متن 30 ساله باشه. متن 30 ساله مقصودم متن بیانات حضرت آقا در این دوره رهبری ایشون، که این متن، حالا این بایدی که عرض میکنیم که همه قبول دارن، این متن در حقیقت حاکی از یک کارنامه درخشان هدایتگری و یک کارنامه موفق پیشبرد انقلاب. کیست امروز از دوست و دشمن در مدیریت آقا در این 30 ساله از اون جایی که تحویل گرفتن تا امروز نمره قبولی ممتاز به ایشون نده؟ یادمونه وقتی ایشون آمدن چه مسائلی پیش اومد، از همون ابتدا آمریکا چه شاخشونه هایی کشید تو منطقه، چه کر و فری داشت، اون تدابیر امامگونه اولیه شجاعانه حکیمانه تا برسیم به امروز در هدایت مسائل داخلی که هر کدوم از اینا فستیست، واقعا نشون میده که این رهبری موفق بوده. خب رهبری بخشی از سیر رهبری همین اقوال رهبری بود، همین به قول خودشون آنچه که پشت بلنگو گفتن برای هدایت عمومی. لذا این متن جایگاه اول داره در شرح و تبیین بیانیه. خب این متن وجود داره، ما بعد از این متن استفاده کنیم. خصوصیتی که این متن داره، این یک متن تبیین شده مکتب انقلابه، یعنی متن مکتب انقلاب رو تبیین کرده. مکتب انقلاب مساویست و مکتب امام راحل، امام راحل عظیم الشان و بنیانگذار این حرکت، کسی که این سفره نعمت رو پیش روی ما پهن کرده و ما هر چه امروز بهره داریم از وجود اوست. او سلسله جنبان این حرکت مقدس تاریخی و سرنویساز برای همه بشر هستش ان شاء الله. اون اندیشه رو، اون مکتب رو این 30 سال تبیین کرده، اون مکتب رو این 30 سال متن تفصیل داده و بروز کرده، متناسب با شرایط کرده، یه جاهایی هم احیانا تکمیل کرده و این متن حاوی یک منظومه اندیشه هدایتگر و یک سرمشق راهنمای عمل انقلاب اسلامی است. هم منظومه است، هم منظومه اندیشه است، هم هدایت ذهنی میکنه، هم سرمشق عملی میده به ما. مقصود از عمل، عمل خرد هم نیست، عمل کلان هم هست. یعنی فرض بفرمایید اون راهبردهایی که ایشون اتخاذ کردن و اعلام کردن، راهنمایی‌های راهبردی، راهنمایی‌های عملی و عملیات، این همونی است که ما مایل هستیم به عنوان مکتب امام حاضر انقلاب بنامیم، بدون اینکه ذره‌ای از اهمیت و سرچشمه بودن مکتب امام راحل انقلاب ما کم بگذاریم. این ارادت ما به امام راحل کم نشده در طول این سالها، بلکه افزایش یافته و هرچه بیشتر شناخت و لیاقت پیدا میکنیم ارادت ما بیشتر میشه نسبت به امام راحل. اما ما با یک متن 30 ساله امتحان پس داده مواجهیم، لذا میتوانیم از این مکتب با این عنوان اسم بیاریم. خب یا دلیل دیگه هم داریم که باید کار عمیق رو این بیانیه بشه، از این کارهایی که جاری دست برداشته بشه، اون نقل قولیست که خود رهبری ظاهرا ازشون نقل میشه، فرمودن خاطر شب زنده دار دیداری داشتن با حضرت آقا، این منتشر شد، گفتن که از آقا فهمدن که من عادت ندارم اگر مطلبی میگم از دیگران بخوام که روی اون کار کنن، واقعا چه رهبر کم توقعی، عادت ندارم که بگم این حرف رو دنبال کنید. یه جاهایی آقا در اون دوران گذشته 30 ساله که عرض میکنن گفتن تو این حرفای ما گاهی وقتا حرفای خوب هم پیدا میشه، شما این مظلومیت مضاعف رو ببینید که اولا باید بگه بالاخره یه حرف حسابی هم گهگاهی ما میزنیم، این یک مظلومیت. مظلومیت دوم که به نظر من دردناکتره این است که ایشون به زبان بیاره که من حرف خوب میزنم. یک انسان عزتمندی مثل رهبری مجبور بشه از خودش تعریف کنه، اون حتما تکلیف میبینه تعریف میکنه، اما بالاخره وارد این مرز از خود تعریف کردن شده و این خیلی دردناکه برای من. و حالا مطالب دیگری که از ایشون نقل شده، حالا یا خصوصی یا عمومی گفتن، بالاخره ایشون میفرمایند که من عادت ندارم ولی من زحمت کشتم، اون چیزی که از آقای شب زنده دار نقل شده منبع دیگه نداره، من زحمت کشیدم روی این بیانیه و میخوام که دیگران روی این بیانیه کار کنن. این کار کردن یعنی کار حرفه‌ای دیگه، یعنی واقعا نشستن و یه کار حرفه‌ای در ابعاد انقلاب برای گشایش مشکلات و پیشرفت و پیش بردن انقلاب انجام دادن. لذا این بیانیه نیاز داره که کارهای انجام بشه با اون دانش و پشتیبانی که عرض کردیم. خب به همین خاطر عرض میکنیم که این بیانیه گام دوم در حقیقت یه رفت وسیع با مکتب اندیشه آقا دارد، مکتبی که 30 سال عرض کنم برای ما یک ذخیره گرانقدری فراهم کرده. و آخر این که اون مکتب، در درون اون مکتب، حالا چنانچه بعدها گفته خواهد شد، یک نقشه راه وجود داره. این کتاب دولت اسلامی جلد دفتر ششم که انشاءالله در میاد، از یه جهت مهمترین کتاب های این 10 جلد هست. اون کتاب 2 برابر حجم این کتاب رو داره، این فطورترین کتاب در این 10 تا کتاب، کتاب تحول معرفتی است. الان که جمع کردن آماده است برای اینکه دیگه چاپ بشه، 2 برابر این حجم این کتاب رو به خودش اختصاص داده. بله، فقط بیانات آقا در دولت اسلامی است. این کتاب دفتر ششم رو می‌کنه. این دفتر ششم 2 بخش داره. یک بخش تصویر مطلوب دولت اسلامی و پایش دولت اسلامی، یعنی ارزیابی حضرت آقا از میزان اسلامیت دولت موجود. مسئول از دولت قوه مجریه فقط نیست، حاکمیت. این بخش اول و هم حجم بخش اول تقریبا. بخش دوم نقشه راه تحقق دولت اسلامی. ما به دلیل اهمیتی که این کتاب داره، یعنی دلیلی که تو این مرحله قرار داریم، نقشه راه تحقق دولت اسلامی رو از بیانات آقا استخراج کردیم و نصف از کنم حجم اون کتاب شده. یعنی تقریبا ما یک کتاب با همین حجم از نقشه راه دولت اسلامی مرحله سوم داریم. حتما نقشه راه جامعه اسلامی هم یک کتاب خواهد بود، حتما نقشه راه تمدن هم یک کتاب خواهد بود، اما با نگاه راهبردی و بر اساس اولویت‌های راهبردی نقشه راه دولت اسلامی امروز از همه مهمتره. ما باید ابتدا این مرحله رو پشت سر بذاریم، حالا با نسبتی که بین تحقق این 3 مرحله در جای خودش بحث میشه. من خواستم عرض بکنم که این نقشه راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی که از این مکتب در میاد، ما این 10 تا کتاب رو مکتب انقلاب اسلامی متناسب با شرایط امروز میدانیم. مکتب ماکت نیست ما این رو مثلا در بیاریم یک کناری بگذاریم و استفاده کنیم. مکتب زنده است. اگر مکتب زنده است پس آنچه که ما امروز از مکتب ارائه میکنیم با آنچه که 5 سال دیگه میخوایم ارائه کنیم فرق خواهد کرد. بنابراین ما این کتاب رو برای 5 سال آینده نوشتیم و 5 سال بعد باید اصلا این کتاب تغییر بکنه. ممکنه حجم کتاب دولت اسلامی کم بشه. شما ببینید حجم کتاب جامعه اسلامی اینه الان، ممکنه 5 سال دیگه این جای دولت اسلامی رو بگیره. حجم کتاب جامعه اسلامی از کنم 2 برابر این بشه. این خصوصیت مکتبه. لذا اینی که ما اینجا ارائه کردیم از این 10 کتاب همون مکتب انقلاب اسلامی است. مکتب امام حاضر انقلاب اسلامی مبتنی بر مکتب امام راه. توجه به نقشه راه مبتنی بر این مکتب پیش نیاز فهم عمیق بیانیه گام دوم است. این مقدمه اول. سعی میکنم سریعتر بحث رو جلو بریم، دیگه بحث زیادی هم نمونده. از کنم در مورد موضوع بعدی که در مقدمه دوم باید بپردازیم، همونطور که قبلا عرض شد که آموزه فرایند نسبتش با بیانیه چیست. اولا آموزه فرایند مهمترین آموزه مکتب انقلاب اسلامی است و بعد این آموزه ناظر است بر همه افق نگری ها، چشمانداز ها، راهبرد ها، برنامه های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت مرتبط با نظام اسلامی، انقلاب اسلامی و حاکمیت انقلاب اسلامی و مرتبط با پیشبرد اهداف اسلامی و حرکت نظام انقلاب. این آموزه به نظر ما ناظر است بر همه اینها، یعنی هر اون چه که آقا در افقهای دور دست برای انقلاب ترسیم کردن و امام ترسیم کرد، این آموزه فرایند حاکم بر اون است. چطور؟ در این آموزه فرایند صحبت از تمدنه و تمدن اون هدف غایی حرکت انقلاب اسلامی است. خب این موضوع تمدن که افق حرکت انقلابه در این آموزه فرایند در این صورت بندی هست. حضرت آقا یه چیزی رو اولین بار در این بیانیه بهش پرداختن و اون رابطه این 5 مرحله با ظهوره. به این با این بیان اولین بار است که حضرت آقا مطرح کردن. خود اینم جای تأمل و یه عرض کنم توجه و توضیحاتی در جای خودش داره، نمیپردازه. اما همین آموزه فرایند امروز به ما نشون میده که مقدمه است برای ظهور ولایت عظمی و انشالله تشکیل دولت حضرت حجت از جلال الله تعالی فرج آن شریف. این آموزه فرایند داره اون نقطه رو به ما نشون میده. بنابراین چیزی نیست از اسناد بالادستی مهم نظام الا اینکه با این صورتبندی 5 مرحله نسبت داره و این صورتبندی حاکم است بر اونها. این جایگاه این آموزه فراینده. و همینجا در حاشیه عرض کنم متاسفانه اولا این آموزه در 40 سال اول تدوین شده و ارائه شده. اینم کتاباش. اینا قبلا گفته شده دیگه. ولی متاسفانه این آموزه از طرف نخبگان مورد توجه قرار نگرفته. اگر مهمترین مسئله ما معرفت به انقلاب اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی و شناخت نقشه راه انقلاب اسلامی باشه و اگر نخبگان به اینها توجه نکردن، باید خیلی اصحار ترشد. چون آقای دکتر یه اشاره کردن به این که اگر مشکلی هست از ماست، ما که نمیخوایم بیان و از کنم. حالا رهبری مطالبی گفتن، حالا یه جلسات و مناسبت ها و برنامه ها و همایش ها و سمینار ها رو نمیدونم، عذر میخوام از محضر شریف شما، دکان ها و نمیدونم این چیزهایی باز بکنیم که برای این کار. ما باید اول اگر میخواهیم حرکت متناسب با این بیانیه گام دوم باشه، اول باید به خودمون رجوع کنیم. نخبگان باید به خودشون رجوع کنیم و اگر جای عرض کنم که توجه و تنبه هست، این اتفاق بیفتد. برادران و خواهران عزیز، اگر جای استغفار داره ما اولین قدممون استغفاره، اگر نکنیم نمیتونیم جناب. استغفار هم معنیش مشخصه، بفهمیم اشتباه کردیم، پشیمان باشیم از این که اشتباه کردیم و بعد پشیمان باشیم از این که فرصت 40 سال انقلاب رو با این غفلت ها از دست دادیم. اگر این پشیمانی عمیق باشه و سوزنده باشه، عزم در عدم تکرار پشیمانی فراهم بکنیم برای خودم، این استغفار و بعد جبران. من عذر میخوام اینطوری خدمت شما عرض میکنم، اما میخوام از واقع حکایت بکنم که این آموزه فرایند دیده نشد. سال 70 این فرمانده این میدان انگشت اشارش به سمت دولت اسلامی رفت. سال 70 فرمود ما پشت سر گذاشتیم مراحلی رو، موانعی که ادامه حرکت رو غیر قابل عرض کنم تحقق میدهد میکند اونا رو پشت سر گذاشتیم و سه تا مرحله پیش رو داریم. دولت اسلامی کی گفتن اینو؟ 14-11-70 در جمع کی؟ در جمع خارجی ها، در پاسخ به سوال یک اندیشمند سوری که خدا را پدرشو بیامرزه زهر از زهیلی، اگر سوال نمی کرد آقا اونجا نمی گفت این حرف. شما نگاه کنید مناسبت و عرض کنم موقعیت و مقام هر این مسئله رو. سوال کرد شما میخواید چیکار کنید؟ امام نیست، جنگ هم تمام شده، حالا انقلاب میخواید چیکار کنه؟ آقا فهمده شما حالا از من میپرسید انقلاب میخواید چیکار بکنه؟ ما راهی رو آمدیم و موانعی رو برداشتیم و حرکت آماده ادامه و تداوم است به سمت دولت اسلامی، کشور اسلامی و دنیای اسلام. خب اگر این سال 70 گفتن، یه نگاهی بکنیم به کارنامه نخبگان. کدام نخبه گفت ها چی بود؟ این دولت اسلامی چی بود شما گفتی؟ این سه مرحله چی بود شما گفتی؟ چی کار باید بکنیم؟ برنامه مون چیه؟ نشنیدیم. خود این حقیر هم جزء همون نشنیده هاست، کسایی که نشنید. سال 79 در اون سخنرانی مهم 12/9/79 از اتاقا آمدن و واقعا اون سخنرانی 12/9/79 خواندنیست و درس دادنیست، یک منظومه بسیار بسیار مهم. من نمیخوام تعابیری که واقعا شایسته این بیان هست رو اینجا عرض بکنم، ولی بسیار بسیار مهمه سخنرانی 12/9/79 آقا. این پنج مرحله اونجا به صورت کامل اولین بار گفته شده. خب اینجا دیگه انتظار داریم که حالا جلوی کی میگن این بحث رو؟ مجموعه دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات نشستن تو این جلسه، آقا لبخند میزنن به اینها و با مهربانی دارن این بحث رو مطرح میکنن. حالا اونها هیچ، اونها چون مانع این کار بودن و هستن. از جانب نخبگان انقلابی چطور؟ چه اتفاقی افتاد؟ دیگه اینجا که دیگه کامل گفته شد، اینجا که نخبگان انقلابی چشیدن مزه غفلت از مسیر انقلاب رو و قوه مجریه و مقننه رو سپردن به جریان اصلاحات، اینجا دیگه دردمند شدن. اینجا چرا توجه نکردن؟ نشنیدیم ما از سال 79 یه مقاله، یه سخنرانی، یه گرده همایی، یه هم‌اندیشی، یه حرکت دانشجویی، دانشگاهی، حوزوی نشنیدیم از سال 79. سال 80 همینو تکرار، سال 83 تکرار، سال 84 دو بار تکرار و حالا سرگذشت این بیانیه جای خود داره. تکرار بازم نشنیدیم ها. سال 90 یواش یواش یه چیزایی به گوشمون خورد. در دانشگاه کرمانشاه 24/7/90 آقا مجددن این پنج مرحله رو گفتن. یه دفعه حالا بعضی های زمزمه هایی کردن. امروز هم عرض کنم که نخبگان هنوز نسبت به این آموزه دچار فقر نظری هست. بنده نمیخوام زبان انتقاد و گله و اینها باز بکنم، آسیب شناسی طلب بفرمایید شما که یه خورده با چاشنی احساسات احیانا همراه که سعی کنیم این اتفاق نیفته. به صورت این آموزه مهمترین آموزه است که حاکم است بر همه این و نهایتاً این که این آموزه همطور که عرض کردیم این پنج مرحله است. خب این دیگه آخر بحث بنده است. ما از ملاحظه اون مکتب، مراجعه به مکتب و نقشه راهنمای عملی که اون مکتب به ما در 40 سال اول داده و مراجعه به این بیانیه گام دوم، اینطور میفهمیم که گام اول با گام دوم تفاوت ماهوی و راهبردی داره. گام اول همونطور که عرض کردم گام مقاومت و پیشرفته، گام دوم گام پیشروی شتابنده است. اگر ما در گام اول مقاومت کردیم در مقابل تهاجم‌های دشمن، در گام دوم باید پیشروی داشته باشیم. در گام دوم دیگه ما کارمون مقابله با تهاجم دشمن نیست. خب برای عرض کنم این مسئله ما این کتاب‌ها رو معرفی می‌کنیم و پیشنهاد می‌کنیم. یعنی اون مکتب در این 10 تا کتاب مشخصه و از این میشه فهمید. یعنی همطور که فرمودن آقای دکتر، کسی که این کتاب ها رو ببینه منتظر یه کاریست، منتظر شتابنده شدن حرکت اون چیزی که از اتفاقا توی بیانیه گام دوم ارائه کردن و اگر این اتفاق بیفته ما، یعنی اون فهم نخبگانی ابتدا شکل بگیره ولو مجموعه کوچک، زمینه برای گفتمان سازی مکتب انقلاب اسلامی فراهم میشه. ما برای پیشبرد انقلاب در اون نقشه راه جاش مشخص شده، حتما نیاز به گفتمان سازی داریم. متو گفتمان سازی مقدمه میخواد، یه مقدماتی داره که من دیگه وارد بحث نقشه راه نشدم در این بحث، فقط خواستم اون نقطه شروع و ورود رو خدمت شما عرض بکنم. اگر این اتفاق افتاد، ما هدفی که دنبال میکنیم این است که فهم نخبگان، قدرت فهم نخبگان نسبت به اندیشه آقا افزایش پیدا کنه. ما قصدمون تفهیم اندیشه رهبری به نخبگان نیست. ما میگیم اندیشه رهبری رو چگونه باید دید، چگونه باید فهمید. اگر این اتفاق بیفته فکر میکنم اون جوشش همگانی نخبگان شکل میگیره، ما اون را هدف گرفتیم. خب یه توضیح هم بدم دیگه این بحث ما تمام شد. در مورد این دوتا مرحله، دوتا گام مبتنی بر اتفاقات و مراحلی که پیش آمده، ببینید ما اگر مرحله اول و دوم رو نادیده بگیریم در این 40 سال، چرا من میگم نادیده بگیریم؟ چون مرحله اول انقلاب، ما بحثمون از پیروزی انقلاب شروع شده، ولی حالا بگیم این پیروزی چقدر طول کشید؟ دو تا روایت میشه کرد. اینجا بحث هاییست که یه خورده باید گفتگو بشه، اطلاعات تاریخی تثبیت بشه، ولی اون چیزی که الان بنده میتونم عرض بکنم اینه که در مورد زمانی که طول کشید انقلاب پیروز شد، دو تا نگاه میشه داشت. یکی 15 سال از سال 42 که بگیم مرحله اول 15 سال طول کشید، به یک بیان 1 سال طول کشید از سال 56. چرا عرض میکنم 1 سال؟ چون تقریبا در سالهای نزدیک به انقلاب اسلامی تقریبا هیچ کس پیشبینی قریب الوقوع انقلاب اسلامی رو نمیکرد. کسی فکر نمیکرد انقلاب اسلامی پیروز میشه، حتی امام در سالهای 54 55 اظهار ناامیدی میکنن از اینکه انقلابشون از جنس اظهار ناامیدی رسولان و پیامبران که امت او را تکذیب کرد و امت با او همراه نشد. امام خبر داشت از این اعتبار، به او وعده داده بودند، به او بشارت داده بودند، خبر داده بودند که تو رهبر انقلاب خواهی شد و امام هم حرکت کرده بود، اما این اخبارهای الهی لزوما وعده قطعی 100% نیست، بالاخره تغییر تقدیر هم وجود داره، ما بحث بدا رو داریم دیگه. لذا امام در از اظهاراتش برمیاد که امام هم امید نداشت انقلاب این وجودی بود. چه شد؟ چه اتفاقی تو این یک سال افتاد؟ این یک سال رو باید گرفت، اون زمانی که سرعت گرفت و انقلاب بود. این مرحله اول. مرحله دوم که مرحله تحقیق نظامه چقدر طول کشید؟ از 22 بهمن 57 تا 12 فروردین 58 کمک میشه 50. اصلا معجزه آساست این مرحله تحسیس نظام. ما فکر میکنیم خب خیلی راحت انقلاب شد حالا نظام تحسیس میشه. مراجعه کنیم به تحولات و اتفاقات و تلاش هایی که دشمن میکرد و دیگران میکردن، ممکن بود سالها طول بکشه. چطور؟ اولا هم اینا اومدن تأخیر هم بخواستن بندازن، گفتن یه چند ماهی شما وقت بدید یه مجلس مؤسسه های درست کنید 700 نفر تو جمع بشن. امام خونسا کرد تو بشینیم حالا ما از رو تمام کنیم، ما میدونیم مردم چی میخوان، اجمالا هم مردم میدونن ما چی میخوان، لذا همین میذاریم مبنای ماهیت نظام که میشه نظام اسلامی، جمهور مردم اسلام رو بخوان در حکومت و سلام. و اینکه حالا دموکراتی رو بچسب کنیم نمیدونم چی بچسب کنیم اینا ما نمیفهمیم، کاری بهش نداریم، فعلا نمیدونیم. امام این رو خونسا کرد. اما ببینید حتما این محتمل بود اگر راهنمای امام و همراه مردم نبود، یه جمهوری دموکراتیک اسلامی گونه ای با عنوان دیگر هر چی در این کشور شکل بگیره و سالها ما از بابت این دموکراتیک ضربه بخوریم تا یک گام بزرگ مثل دوم اتفاق بیفته، ما این کلمه دموکراتیک رو بکنیم از درون نظام و یک نظام اسلامی درست کنیم. این ممکن بود. ما فکر میکنیم که خیلی سریع این اتفاق افتاد پس خیلی راحت بود. اصلا این نیست. 50 روز برای تأسیس نظام عرض کنم صرف شد. یعنی یک سرعت فوق‌العاده. این شتابی که عرض میکنیم یعنی این 12 فروردین 58 نظام اسلامی تأسیس شد، روز جمهوری اسلام. از 12 فروردین 58 مرحله دولت اسلامی شروع شد. من میخوام مبدا این گام اول رو اینجا بگیرم با اجازه شما. اون قسمت توضیح خودش. این گام اول چقدر طول کشیده؟ 40 سال. برای چی؟ برای تعقد دولت اسلامی. در این گام اول چه اتفاقاتی افتاده؟ ما مقاومت نظامی در برابر تهاجم سرزمینی داشت 8 سال مقاومت نظامی کرد. جنگ تمام شد، حضرت آقا فهمیدن که رومان اون دیدبان بیدار، گفتن من یه تهاجمی رو میبینم درست مثل دیدبان نظامی که تحرکات دشمن، آرایش دشمن، آمادگی دشمن رو میبینه، خبر میده، میاد تو قرارگاه ها قرارگاه تحلیل میکنن، میگن این دشمن میخواد حمله نظامی کنه. آقا گفتن من میبینم که یه هماهنگی سازمان یافته متکی بر پول و تبلیغات و تکنولوژی و اینها علیه انقلاب اسلامی سامان پیدا کرد. یاد بگوه آقا تاج فرهنگی چه تبابر فرهنگی از گرد. لذا فرمان مقاومت فرهنگی در برابر تاج فرهنگی ساد. تاج فرهنگی وارد شد. آقا گفتن بعدها صداش به گوش دیگران خواهد رسید. امروز ما تو دانشگاه داریم میبینیم که لباس و پوشش خانم‌های ما تو دانشگاه شده یه بودیست، یه شلوار، یه شنل بی دگمه، یه جلو باز، یه لچک کوتاهی و کوچکی هم روی سر. رفته رفته این میشه یه هنجار تو دانشگاه. این مربوط به اون سال 68 اونجا بند و آب دادیم، سیل بندها شکسته شد و این جریان، این مقاومت اتفاق افتاد، اصلا پیروز نشدن، انقلاب پیروز شد. ما بعد از این یه مقطعی داریم، اگر نگاه کنیم یه کتابی هست از این 10 تا کتاب، کتاب دفتر نهم به اسم فصول هدایتگری، اون هنوز آماده نشده، ان شاءالله در میاد. در اونجا ما 3 تا فصل در دوره رهبری، چون مقاومت نظامی مربوط به دوره رهبری امام حاضر نمیشه، ما 3 تا فصل نوشتیم در هدایتگری آقا. یکی فصل انذار نسبت به تهاجم فرهنگی است، دستور مقاومت فرهنگی. یکی هم دستور مقاومت فرهنگی در برابر دنیا طلبی و مفاسد اقتصادی و موج مخرب دنیا طلبی. آقا اونجا به ما اعلام خطر میکنن که یه موج مهاجم مخرب دنیا طلبی به وجود آمده. اونجا دستور میدن در مقابل این سایش و فرسایش مقاومت کنید. این در اواسط دهه 70، آخر دهه 70 عرض کنم که این حالا جداست، اون فرمان حرکت به سمت دولت اسلامی رو دادن. در دهه 80 به سمت دولت اسلامی گام‌های برداشته شد، اما یک هجوم سیاسی امنیتی علیه این حرکت در دهه 80 اتفاق افتاد. این هجوم سیاسی امنیتی در سال 88 اتفاق نیفتاد. در سال 88 عملیات گسترده‌اش شکل گرفت. سال 84 هم ما این رو می‌بینیم، شبیه این اتفاق افتاد. آقا گفتن که سال 79 دولت اسلامی، 83 بودن دولت اسلامی، در 21 مرداد 84 مرحوم آقای هاشمی آمدن در نماز جمعه و از دولت اسلامی تعبیر کردن به نغمه ناسالم و شوم دشمنان. توجه فرمودید؟ در نماز جمعه حضرت آقا یک حضور غیر مترقبه هفته بعد در نماز جمعه داشتن. آقا نماز جمعه هایی که می آمدن اما سالاس نمی آمد، معلوم بود که یا میان نماز جمعه. آقا هفته بعد اومدن نماز جمعه، در نماز جمعه پاسخ همین حرف بود، چون اونجا مرحوم آقای هاشمی گفتن که میخوان مسئولین ما رو ملکوک کنن، میخوان مردم رو ناامید کنن، میگن ما تا حالا اسلامی نبودیم، کشور ما از فرد تا ذیلش اسلامی است، و میگن تازه میخوایم آدم بشیم، چون آقا اینا تعابیر آقا بود. البته ایشون حالا مستقیم نمیخواست با آقا بگی، یه علمایی بودن این شعار رو مطرح میکردن، ایشون به اونها حمله میکرد، ولی معلومه این حرف اونها نبود، تا حالا نمیگفتن، و خود اونها میگن ما اینا رو از آقا گرفتیم. بنده تاریخچش رو مستندن دارم، میتونم اینو توضیح بدم. آقا هفته بعد اومدن گفتن، بعضیا میگن که ما دولت اسلامی میخوایم داشته باشیم، بعضیا میگن ما دولت اسلامی داریم. خب دولت اسلامی داریم، این رشته چیه؟ این رانتخاری چیه؟ این فسادها چیه؟ اگه دولت اسلامی هست پس اینا نیست، این که نمیشه انکارش کرد. اگر اینها هست پس دولت اسلامی نیست. ایشون جواب دادن رد شد. لذا این هجوم سیاسی تبلیغاتی امنیتی از در دهه 80، از اوایل دهه 80 شروع شد. ما تو سال 88 دیگه به نجر رسیدن، الان دیگه دوره سرنوشته، ولو به قیمتی بی آبرویی باید بزنیم زیر میز بازی نظام، یعنی زیر میز مردم سالاری که آبرویشون رفت و فتنه‌گرا امروز دارن راه پیدا میکنن یه جوری وارد نظام میشن. بالاخره ببینید ما در اون دهه 80 مقاومت سیاسی و امنیتی کردیم، و خدمتتون عرض کنم بعد از اون هم ما هجوم اقتصادی رو داشتیم، و امروز هم دوره مقاومت اقتصادی تا همین امسال که مطرح شد. این گام اول شما ببینید ما دائما در برابر هجوم‌های متنوع و متفاوت دشمن و مقاومت در برابر اون هجوم‌ها قرار داریم. در همه اینا هم پیروز شدیم و جلو رفتیم، اما 40 سال اول مصروف مقاومت در این عرصه ها شده. این که عرض میکنیم 40 سال اول 40 سال مقاومته، و خدمتتون عرض بکنم ما در این 40 سال در دولت سازی ماندیم. اینم تعبیر آغاز که فرمودن ما توی این ماندیم، این تعبیر خیلی خاصی. در سال 96 فرمودن ما در دولت اسلامی ماندیم. 40 سال از سال 58 تا 97 ما در دولت سازی اسلامی ماندیم. چرا ماندیم؟ یعنی اون سرعت لازم رو نداشتیم و الا پیشرفت‌هایی هم در همین دولت‌سازی داشتیم که در جای خودش قابل اثباته. اما گام دوم چطور که مرحله پیشروی شتابنده است؟ ما سه تا کار باید بکنیم طبق اون اصطلاح آموزه فرایند که به گونه خاصی در بیانیه گام دوم آمده و مهندسی شده به لحاظ نظری. گام دولت‌سازی، جامعه پردازی، تمدن‌سازی. من خواهش می‌کنم به این نکته توجه بفرمایید. ما 40 سال تقریبا برای مرحله اول مصرف کردیم به مرحله این یعنی دولت‌سازی مرحله سوم. 40 سال برای رسیدن به این مرحله سوم که گام اولی گام باقی مانده است مصرف کردیم و نرسیدیم. 40 سال قرار است در 40 سال دوم این مرحله سخت پشت سر بذاریم. دو تا مرحله سخت‌تر جامعه سازی و تمدن سازی رو هم با موفقیت پشت سر بذاریم. موفقیتی که آقا برای اولین بار فرمودن این زمینه ساز ظهوره. یعنی تمدنی که میسازیم به گونه‌ای است که میتواند ما رو به ظهور نزدیک بکنه. این نیست که ما تمدن بسازیم 1000 سال مثلا تمدن اسلامی از غیبت رو دنبال کنیم و بعد مثلا ظهور اتفاق بیفته. نه، بیان آقا نشون میده که غریب است ظهور اگر در این 40 سال ما این کار رو انجام بدیم. خب اگر ما در گام دوم باید پیش بریم و شتابنده پیش بریم، اولین سوال و مهمترین سوالی که پیش روی نخبگان قرار داره این است که نقشه راه این گام پیش رونده شتابنده چیست و ما به این ترتیب تازه میرسیم به در خط بحثی که باید دنبال کنم. من خیلی خیلی عذر میخوام از اینکه بحث شریف شما رو گرفتیم و خسته شدم عزیزان ما. و السلام علیکم و رحمت الله.